گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
این قسمت آینده نگاری و توسعه کشاورزی.
با نام و یاد خدای بزرگ، امروز 25 فروردین 1403 در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ایرج ملک محمدی، استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران هستیم. ایشان در سالهای خدمت در دانشگاه علاوه بر تدریس، تحقیق و چاپ چندین کتاب علمی تخصصی، مدیر کل دفتر روابط بین الملل دانشگاه تهران، دبیری و مدیریت گروه بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عضویت وابسته فرهنگستان علوم، محقق برجسته ترویج و آموزش کشاورزی و نیز توسعه روستایی دانشگاه پوترای مالزی و برنده جایزه کتاب سال آموزش کشاورزی کشور را در کارنامه سراسر درخشان خود دارند. آقای دکتر ملک محمدی قرار است امروز در موضوع آینده نگاری و توسعه کشاورزی مطالبی رو برای شنوندگان عزیز ارائه دهند. استاد بفرمایید.
با نام و یاد خداوند متعال و با تشکر از جناب آقای دکتر که لطف فرمودند و امروز در خدمتشون هستیم، آینده نگاری در کشاورزی به معنای آوردن فردا و زندگی کردن فردا در امروز در بخش کشاورزی است که البته این تعریف و توقع پیچیده است که حالا توضیح میدم خدمتون. پیش از ورود به بحث آینده نگاری و آوردن فردا در امروز، کشاورزی رو خدمتون عرض بکنم که چه صنعتی است و بعد ترویج کشاورزی رو خدمتون میگم تا آشنایی لازم پیدا بکنیم و بعد انشالله مباحث بعدی رو در خدمتون هستم. کشاورزی یک صنعت، همطور که هستالی هم استظهار دارید، صنعت تبدیل نهاده ها به فراورده ها، یا حالا اصطلاحاً میگیم محصول. این نهاده ها از خاک و آب و هوا و عرشبت که بذر و کود و سم و ماشینالات و تأسیسات، هر آنچه که به هر حال برای کار تولید لازم هست به کار گرفته میشه تا غذا و مواد مورد نیاز مردم در شرایط امن و قابل اتکا فراهم بشه. این شرایط امن و قابل اتکا تضمین پیشرفت کشاورزی است. خب برای رسیدن به یک همچین چیزی توانمندی لازمه. توانمندی منظور علم و مهارت طراحی و استفاده از طبیعت و تلفیق اون با نهاده هاست برای تولید محصول، که اینو ما اصطلاحاً اسمش رو مهندسی میگذاریم. و مهندس کشاورزی کسی است که بتونه آیدی ملکی رو افزون کنه. این توانمندی خب یا مردم دارند یا این توانمندی رو ندارند. اونهایی که این توانمندی رو دارند یا امکانات استفاده از این توانمندی رو دارند که باید از اونها به عنوان منابعی برای پیشرفت توسعه کشاورزی استفاده بشه، الحمدلله جمعیتشون کم نیست. گاهی موقع ها مردم توانمندی دارند اما امکانات استفاده از اینها رو ندارند، مانند فارغ تحصیلان دانشگاه ها که خب این امکانات باید براشون فراهم بشه. اگر مردم توانمندی ها رو نداشته باشند چه باید کرد؟ اینجاست که ترویج و آموزش کشاورزی به خدمت اونها میره و این توانمندی رو در اونها ایجاد میکنه. با یک اعتقاد خیلی جالب و اون هم این که مردم باید آنچه که میتوانند بشوند. به عبارت دیگه این حقی است که هر انسانی در عالم خلقت داره که باید آنچه که میتونه بشه. حالا یه مقدار از این امکانات شدن رو خودش میتونه فراهم بکنه، یک مقداری سیستمی است و بایستی که نظام برای او فراهم بکنه تا بعد وقتی توانمند شد از او استفاده بکنه. اما در مورد ترویج کشاورزی، ترویج کشاورزی موتور توسعه کشاورزی است و حفظ و گسترش منابع طبیعی از راه توسعه انسانی. ملاحظه بفرمایید همه ی نهادهایی که عرض کردم خدمتتون همراه با طبیعت، اگر اینها رو بگذاریم سر زمین و بیایم، هیچ تولید آید ما نمیشه مگر اون اندکی که طبیعتاً خود به خود تولید خواهد شد که هرگز جواب نیاز مردم رو نمیده. بنابراین بایستی راه و رسم استفاده از اونها رو به علت فاعلی کشاورزی که اسمش کشاورز هست منتقل بکنیم و این کاریست که ترویج انجام میده و البته کار آسانی نیست. کشاورزی هم کار آسانی نیست. شرایط آشوبناک طبیعت، ناامنی های اقتصادی، بوروکراسی های اداری، واسطه گری ها، زمان بر بودن و سرمایه بر بودن کشاورزی رو یک صنعت خاص کرده که به غیر از اهلش از عهده کسی دیگری بر نمیاد. ترویج هم کار آسانی نیست. اگر بخواد منجر به تغییر بشه، بنابراین ترویج هم در یک شرایط و محیط آشوبناکی مشغول کار میشه. شرایط اجتماعی و اقتصادی مواج و متلون و همینطور رفتارهای حرفه‌ای مردم برای پذیرش و فناوری‌هایی که باید بومسازگار بشند و این آخری یکی از پیچیده‌ترین کارهایی است که بر عهده ترویج است. حالا کشاورزی با اون تعریف مختصر و پیچیده‌ای که البته استزار دارید عرض شد خدمتون و ترویج هم با همون ابعاد در هم تنیده باید تلفیق بشن با هم دیگه، ترویج کشاورزی رو بسازند. این کار با نظریه‌های مختلف از مدیریت آشوب، مدیریت راهبردی، مدیریت چابکی، مدیریت آینده نگاری، مدیریت یا نظریه عدم قطعیت و نظریه پیچیدگی و چند مورد دیگر برخوردار است که باید از ملغمه اینها یک پدیده قابل اجرا در بیاد و بشه موتور توسعه. سیاست توسعه فقط با توسعه منابع انسانیش امکان پذیر هست. یعنی اگر انسان نباشه نهادهای تولید به کار گرفته نمی شوند. اگر انسان باشه دانش نداشته باشه نهادهای تولید هدر می رند. بنابراین کشاورزی که با دانش زمین کاشت، به عبارت فردوسی علیه رحمه، زهرتخمی هزاران تخم برداشت. حالا تفکر سازمانی که حاکم هست بر کشاورزی و ترویج کشاورزی متاسفانه در کشور ما یک تفکر مکانیکی بر مبنای نظریه نیوتونی است. به این معنا که همه چیز قابل پیشبینی است، همه چیز قابل طراحی است، مطابق آنچه که طراحی شده می شود نتیجه گیری کرد و بنابراین با یک سیستم بوروکراتیک یا دیوان سالارانه می خواهیم بر طبیعتی که به ما مسلط هست مسلط بشیم و ازش اون نتیجه ای رو بگیریم که خودمون می خواهیم و این جواب نمیده. اخیراً مدیریت سنتی کامل کنار رفته و گفته شده که بایستی از نظریه مدیریت کوانتومی انیشتن استفاده کنید که در اون همه چیز مواجه، همه چیز غیر قابل پیش بینی است، و اگر هم بخواید پیش بینی بکنید، یعنی بگید که مثلا انقدر من بذر آوردم، انقدر زمین دارم، انقدر آب و غیره و غیره و غیره، نتیجهش چقدر محصول میشه، این نظریه رو جناب اینشتین میگه شما میتونید برآورد کنید، اما با عدم قطعیت. بنابراین باید اون درصد خطا رو که حکم طبیعت روش هست، حکم خطاهای انسانی روش هست و تغییرات اقلیمی و غیره، اینا رو هم در نظر بگیرید. حالا ملاحظه میفرمایید جناب دکتر عزیز که چقدر کشاورزی کار پیچیده، دقیق، حساس و البته مفید و مؤثری برای رفع نیاز یک جامعه است. خب نظریه مدیریت مکانیکی عرض کردم خدمتون، یعنی در نظریه هایی که مطرح میشه یکی بعد زمان رو داریم، یکی بعد مکان رو داریم. نظریه پیچیدگی دائر بر نامشخص بودن زمان هست، یعنی شما نمیتونید زمان رو با حرکت در یک لحظه اندازه‌گیری بکنید. پدیده آشوب متکی به نظریه مکان هست. بنابراین وقتی بر مبنای نظریه اینشتین یک جسمی در حال حرکت هست، شما در لحظه فقط میتونید مکانش رو در نظر بگیرید، اونم با یه خطا، اما حرکتش رو نمیتونید در نظر بگیرید. وقتی اگر حرکت میکنه مکانش رو نمیتونید در نظر بگیرید. خب این پدیده میشه پدیده آشوب یا آشفتگی. چیزی در طبیعت قابل پیش بینی نیست به طور قطع، البته قابل برآورد هست اما به یقین قابل پیش بینی نیست. کشاورزی در یک همچین شرایطی و کشاورز در یک همچین شرایطی داره کار میکنه، بنابراین نیازمند مدیریت بسیار دقیق و قوی هستیم که من در خدمت دون هستم برای ادای برخی توضیحات دیگر.
استاد ملک محمدی، لطفاً نظر خود رو در زمینه تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی راجع به مباحث انتقادی رهبری و جلب مشارکت بازگو فرمایید.
این نکته رهبری یا راهبری اصلی ترین فراز کار ترویج کشاورزی است. ارشاد کار همه ماست، یعنی رشد دادن، اما هدایت کاری است که به دست خداوند متعال. بنابراین ما می توانیم بشیر و نذیر باشیم، بشارت بدیم و برحذر بداریم، اما نمی تونیم مردم رو هدایت بکنیم، چون اگر هدایت کنیم معلوم نیست نتیجه کار به کجا خواهد انجامید. بنابراین در مباحث انتقادی رهبری دو مقوله مطرح میشه جناب دکتر. یکی از اونها این استش که همه موجودات جاندار اینها یا مقلد هستند یا مقلد هستند، یعنی یا تقلید میکنند یا ازشون تقلید میشه. یک انسان رو در نظر بگیریم، هرگز نمیتونه فقط نقش مقلد داشته باشه، یعنی همش از دیگران تقلید بکنه، و نمیتونه فقط نقش مقلد داشته باشه، یعنی ازش فقط تقلید بشه، بلکه در لحظه میتونه مقلد باشه یا مقلد باشه. به عبارت دیگر فرزندان ما از ما تقلید میکنند، بخواهیم یا نخواهیم، همکاران ما از ما تقلید میکنند، ما هم به همین ترتیب از دیگران تقلید میکنیم، در جامعه حرکت میکنیم، یک نفر روبروی ما داره میاد، اون میکشه این ور، ما میکشیم اون ور، خطامون رو هم دیگه میفته و آخرش اگر یکی نایسته اون یکی مسیر خودشو نمیتونه درست پیدا بکنه. بنابراین اگر تقلید از فرد درست در مسیر درست در زمان درست و به روش درست باشه، اون رستگاری و پیشرفت رو در توسعه انسانی ایجاد میکنه. اگر مقلد هم مقلد درستی باشه و به روش درستی تقلید بکنه، او هم به نتیجه‌ای که میخواد خواهد رسید. بنابراین در مباحث انتقادی رهبری کار ترویج هست در فناوری‌ها و در توسعه انسانی در بخش کشاورزی، دنیای رفتار و زندگی حرفه‌ای کشاورز برای ما مطرح است. او باید از اندیشمندان ما تقلید کنه. او باید از مروجان ما تقلید کنه. او باید از کشاورزان پیشرو تقلید بکنه. و در یک روستا در نظر بگیرید که یک جامعه تولیدی یا واحد تولیدی هست، همه دارن از همدیگه تقلید میکنن. یک نفر یک بذری رو بکار محصول خوبی بده، دیگری میاد و سال آینده میگه از بذر تو میخوام ببرم و من هم به این ترتیب بکارم. و همین روش ها رو به هر ترتیب از همدیگر همه تقلید میکنند و همه تقلید میکنیم. اما جالب اینجاست که ساختن رهبر برای هدایت مردم، برای ارشاد مردم، برای آموزش مردم کار آسانی نیست. هر کسی نمیتونه مروج باشه، ترویج دهنده باشه. حالا رهبر میتونه عقیدتی باشه، میتونه رهبر فناوری باشه یا فنی باشه. در بحث ترویج و آموزش کشاورزی، مروجان ما رهبران فنی هستند. رهبران عقیدتی در جای خاص خودشون هستند، با استفاده از زمینهای اعتقادی مروجان ما و کارشناسان ترویج ما میتونن مردم رو به راه درست هدایت بکنن، بکشونند، تشویق بکنند. بنابراین کار ترویج ایجاد تغییر از وضع موجود به سمت مطلوبه. اگر کاری بکنیم و این تغییر ایجاد نشه، در واقع هدر دادیم همه چیز رو. بنابراین باید مروج کسی باشه که کشاورز بتونه از او به درستی تقلید بکنه و وقتی نتیجه گرفت به کار خودش و مروجش که از او تقلید کرده افتخار بکنه. الان بحث تخصصی ترویج ما در سیستم های دانشگاهی این است که کسانی که تخصص ترویج و آموزش کشاورزی را می گیرند کمتر در کار ترویج و آموزش کشاورزی به کار گرفته می شوند و آنهایی که به کار گرفته شدند کمتر ترویج و آموزش کشاورزی می دانند. بنابراین تقلید متاسفانه در اینجا به درستی انجام نمیشه، انتقال فناوری به درستی انجام نمیشه و آنچه که انجام میشه اگر تخریب کشاورزی نباشد تقویت کشاورزی نیست. این یک بحث انتقادی رهبری در کار ترویجه. الان حدود 8000 خوردهی به عنوان کارشناس و مروج در روستاها و در پهنه‌های ترویجی و کشاورزی مشغول به کارند. کمتر از 10% اینها هستند، بلکه شاید 5% فقط هستند که تخصص ترویج دارند که همه اونها هم البته قابل تقلید نیستند. بنابراین یکی مرد جنگی به 100000، نظر ما این است که اگر یک مروج داشته باشیم که بدونه چگونه مردم رو راهنمایی بکنه، ارشاد بکنه و وضع اونها رو از آنچه که هست به بهتر تبدیل بکنه، برای ما کافیست سیاهی لشکر نیاید به کار.
سیستم های اجرایی در بخش کشاورزی جوایزی رو برای تولید کننده ها گذاشتن. آقای دکتر ملک محمدی، در خصوص جوایز نقدی و تأثیر اون در ترویج و آموزش کشاورزی چه نظری دارید؟
جناب استاد عزیز، عرض شود که ما در همین بحث تخصصی ترویج یک مطلب بسیار بسیار ارزنده و مهمی داریم به اسم تحلیل میدان نیرو، فورس فیلد، که در همه ابعاد زندگی بشر این خودنمایی میکنه. به این معنا که حالا یک نفر رو در نظر بگیرید، این آدم اینی شده که الان میبینید. اینی که الان میبینیدش چرا اینجوری شده؟ در زندگی او و در عمر او یک سری عوامل پیشران بودند، یک سری عوامل پسران بودند، به عبارت دیگه بازدارنده و پیشبرنده. اگر پیشبرنده ها قوی تر بودند، بر بازدارنده ها تأثیر گذاشتند و این آدم آدمی شده که دائم رو به رشد بوده. اگر بازدارنده ها تقویت شدند و قوی بودند و مسلط شدند بر پیشبرنده ها، این آدم خلافکار شده و یا به اون چیزی که به هر حال باید می شده نشده، نرسیده. ما در رساله های دکتریمون دانشجوانمون رو تشویق میکنیم که برند سراغ مسئله یابی در بخش کشاورزی. چرا وضع کشاورزی ما، بخش کشاورزی ما، حالا در مورد هر محصولی که باشه چنین است که هست؟ بگیم شما برید ببینید چرا اینجوری شده، چرا چنین است که هست. خب اینا بررسی میکنن، عوامل پیشبرنده و بازدرنده رو پیدا میکنن. عوامل پیشبرنده متعدد هستند، خودشون یه روابطی دارن، یک مدل هایی برای خودشون میسازند و یک مجموعه هستند که با مجموعه عوامل بازدارنده در تقابل هستند. یعنی یک جبهه همیشه دائر حیات که پیشبرنده ها و بازدارنده ها در هماورد با یکدیگر هستند. نتیجه چی میشه؟ اون حرکتی است که امروز از ما سر میزنه. بنابراین کل عمل علی شاکلتهی، این شاکله مجموعه تقابل این دوتا نیرو هست. حالا وقتی که شما میخواید کسی رو تشویق کنید به راهی که قرار است زندگیشو بهتر بکنه بره، باید چه کار کنیم؟ پیشبرنده ها رو اضافه کنیم یا بازدارنده ها رو کم کنیم یا هر دوتا کار رو با هم انجام بدیم؟ گاهی موقع ها هست میگن شما بیاد از مشوق ها استفاده بکنید. خب مشوق ها اگر پیش برنده نباشند، مطمئن باشید بازدارنده میشند. جوایز نقدی بر مبنای نظریه های انگیزش عرض شود که تا یه حدی میتونن نقش پیش برنده بازی بکنند. به عبارت دیگر پول رضامندی ایجاد نمیکنه، نارضایتی رو کم میکنه. اما اگر نارضایتی رسید به یه حد خاصی دیگه توقع میشه. بنابراین هر چقدر شما به حقوق کارمند اضافه بکنید، بر رضامندی او اضافه نمیشه، نقنوقش کمتر میشه. حالا اگر این اضافه حقوقی که داره بتونه جواب برخی از بازدارنده ها رو بده، اونا رو محدود کنه مثل هزینه هاش، این آدم با دلگرمی بیشتری شروع میکنه کار کردن. اما اگر متاسفانه اضافه هایی که به مردم، به کارکنان میدیم، جواب خواسته هاشون رو نده، خودش تبدیل به بازدارنده میشه. اینه که استفاده از این نوع جوایز فوق العاده حساسه. یارانه ها رو در نظر بگیریم. مردم رو ما به ازایی کردیم، یعنی که الان مردم توقع دارن که باید این یارانه ها به هر حال حق من به حسابم واریز بشه، اما در قبالش من چه کار باید بکنم؟ اون رو دیگه الان مخفی یا پوشیده مونده. توقعی که بالاخره نظام داره از کسانی که یارانه میگیرند اینه که کاری هم بکنن در قبال این دیگه. بنابراین ببینید اینها حساسیت بسیار بالایی داره، تخصص خیلی خیلی دقیق و ظریفی میطلبه. سالیانی به خصوص، حالا فکر میکنم در سال 1364 بود از جوایز نقدی استفاده شد و ما بررسی هایی کردیم، دیدیم جوایز نقدی متاسفانه به جای اینکه پیش برنده بشوند، بازدارنده شدند. دلیلش هم یک اشتباه بسیار بسیار کوچک اما حساسی بود که وزارت کشاورزی انجام داد، و اون هم این بود که به کشاورزانی که گندم به دولت تحویل بدهند جایزه میداد، نه به کسانی که، کشاورزانی که گندم تولید کنند. بنابراین اغلب جوایز گیر دلال ها و واسطه ها اومد که گندم تولید کنندگان رو جمع می کردن و بعد می آوردند و به سیلوها تحویل می دادند. چنان که ملاحظه می فرمایید، این بحث راه بردی یا رهبری در ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه منابع انسانی از ظرافت های بسیار بالایی برخورداره. اگر بلد نباشیم بهتر دست نزنیم، اگر بلد باشیم بهتر که با دقت فراوان اول آزمایش کنیم، آزمون کنیم، شبیه سازی کنیم، بعد استفاده بکنیم.
استاد در پایان بفرمایید تأثیر عامل وضعیت اقتصادی کشور در آموزش و ترویج کشاورزی چیست؟
عرض کردم خدمت استادی که کشاورزی یک صنعت پیچیده است، در هم پیچانی است، و اگر در عرصه های یا زمینه های مطمئن کار نکنه موفق نخواهد شد. عامل اقتصادی یکی از عوامل بسیار بسیار دقیق و حساس و مؤثر در همه کارها از جمله کار کشاورزی است. وقتی شما میخواید یک کار اقتصادی مثل کشاورزی انجام بدید، باید ثبات داشته باشید، باید امنیت داشته باشید، سرمایه‌تون حالا اگر اضافه نمیشه حداقل کاهش پیدا نکنه، سودتون اگر افزون نمیشه حداقل کاهش پیدا نکنه، و استمرار یا پیدار بودن یا پیگیر بودن این سود همواره جریان ثابتی باشه. اگر بخواد کسی کار سالم انجام بده، حضرت علی فرمودی تخصص بسیار ارزشمند صنایع غذایی رو دارید، خب اگر ثبات اقتصادی در صنایع غذایی نباشه، مردم به تخلف رو میکنن تا سود مورد نظرشون رو به دست بیارن. در این صورت کسانی که کار خالص میکنند و نیت پاک دارند در این چرخ ضرر میکنند و نهایتاً مردم هستند که آسیب میبینند. عامل اقتصادی صرفاً سرمایه نیست، همونطور که عرض کردم امنیت اقتصادی، ثبات اقتصادی و تضمین‌هایی که باید داده بشه، این میتونه بسیار مؤثر باشه. خب نظریه ای ما داریم برای توسعه کشاورزی از طریق ترویج تضمینی، به این معنا که ما کشاورزانی رو که توانمندی های مورد نظر رو دارند، امکانات مورد نظر رو دارند، انتخاب میکنیم به عنوان کشاورزان پیشرو و طرح‌های انتقال فناوری رو با آنها مطرح میکنیم به عنوان شبیه سازی در شرایط خود اونها، و بعد تضمینی انتقال تکنولوژی رو انجام میدیم. به این معنا که شما آنچه که مروج براتون توصیه میکنه انجام بدید با نظر محقق و با راهنمایی های مروج، اگر کمتر از آنچه که تا حالا عایدی داشتید به دست آوردید، این فاصله رو ما خودمون جبران میکنیم، و اگر بیشتر عایدی داشتید اون بیشتر مال خود شما. بنابراین طرح‌های تضمینی ترویجی میتونه خیلی کارساز باشه در شرایط اقتصادی ناپایدار. منتها خب با توجه اینکه استعداد دارید، بودجه های دولتی بسیار محدودند و ما نمیتونیم در شرایط عدم قطعیت این تضمین‌ها رو انجام بدیم و اجرا بکنیم. خدای نکرده اگر مثلا یک تغییر طبیعی اتفاق بیفته، مثل خشکسالی، مثل تغییر اقلیم که الان باهاش روبرو هستیم، اینجا ضررهایی که مردم میکنند بسیار چشمگیر خواهد بود و ترویج از پس جبران اونها قطعا بر نخواهد آمد. اینه که فرمودید ثبات اقتصادی، عوامل اقتصادی میتونن تضمین کننده پیشرفت ترویج کشاورزی برای توسعه کشاورزی باشند.
با توجه به برخی محدودیت ها و مشکلات، برخی پیشنهاد میکنن تولید رو کنار بگذاریم، محصول رو وارد کنیم و به کشاورزان یارانه بدیم. نظر شما در این مورد چی هست؟
من با اراده قوی و با اطمینان کامل خدمتون عرض میکنم یکی از مخربترین سیاست‌های راهبردی که میتونه کشاورزی رو به کل نابود بکنه یک همچین سیاستی است. چرا؟ کشاورزی صرفاً تولید غذا نیست، تولید اشتغال هم هست. اگر محصول رو از خارج وارد کنیم یعنی کشاورز رو بیکار کردیم، اگر محصول رو از خارج وارد کنیم یعنی زمین رو معطل کردیم، اگر زمین رو معطل کنیم یعنی فرسایش خاک ایجاد کردیم، اگر فرسایش خاک ایجاد کردیم یعنی منابع طبیعی رو نابود کردیم. بنابراین ببینید با یک نابخردی برای وارد کردن محصول چه صدمه ها و لطمه هایی ما به کشاورزی و منابع طبیعی کشور وارد میکنیم. کشاورزی که امروز در اخباری که حالا بالاخره به دستمون رسیده بالای 90 تا 100 هزار نفر در هفته از کار کشاورزی کنار میکشند، به ما هشدار میده که اگر با واردات کشاورزی شما بخواید نیاز مردم رو تأمین بکنید، اقتصاد مملکت رو نابود کردید، اقتدار مملکت رو نابود کردید و حالا به جنگ اوکراین شما نظری بیافکنید، به آنچه که در غزه اتفاق افتاده به عنوان نمونه دیگر توجه بفرمایید. من در 17 سال پیش مقاله‌ای به خارجی در یکی از مجلات علمی منتشر کردم که جنگ سوم جنگ غزه است. وضعیت مردم گرسنه در غزه قشنگ نشون میده که الان عامل غذا چقدر میتونه مؤثر باشه و اقتدار یک مملکت در تولید غذا میتونه چقدر بر جنگ مسلط بشه. بنابراین این چه نابخردی است که ما سرمایه های این مملکت رو به عنوان کشاورزانمون، به عنوان امکانات طبیعیمون بلا استفاده بگذاریم و بعد محصولی رو از خارج وارد بکنیم. آیا به پیامدهای اون کسی توجه کرده؟ که امیدوارم هرگز همچین سیاستی اجرا نشه.
جناب استاد ایرج ملک محمدی، از اینکه دعوت فرهنگستان علوم رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت داشتید کمال تشکر رو دارم.
خیلی متشکرم از شما. براتون آرزوی توفیق بیشتر جناب آقای دکتر و همکاران عزیزتون دارم.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.